قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان بقیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان شنونده و به امید اینکه تا این برنامه ترجمان وحی با ما همراه بوده باشید، ادامه برنامه رو با هم دنبال میکنیم. مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 196 نهج البلاغه درباره قرآن میفرمایند که قرآن نوری است که هرگز چراغ‌های آن خاموش نمیگردد و چراغی است که هرگز برافروختگی آن فرو نمی نشیند. ان شاء الله که ما در زندگی از نور قرآن و چراغ قرآن بهره کافی ببریم. در برنامه‌های قبل تا آیه 29 سوره بقره رو ترجمه کردیم و لغات اون رو توضیح دادیم. در این برنامه به ترجمه و توضیح لغات آیه 30 سوره بقره می‌پردازیم. ابتدا با هم به تلاوت اون گوش می‌کنیم.
و اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
از این آیه تا چند آیه بعد خداوند پیرامون چگونگی خلقت انسان و اعلام خلافت الهی انسان در میان مخلوقات بیاناتی رو می‌فرمایند و خلاصه پیرامون جایگاه ارزشی انسان در نظام خلقت و اینکه خداوند با اعلام مقام خلافت اللهی انسان به ملائکه اثبات مقام بلند انسان رو در میان همه مخلوقات بیان می‌کنند. برخی از لغات آیه رو در برنامه قبل به سمعتون رسوندیم که به اختصار در این برنامه بهش اشاره می کنیم. یکی لغت اذ هست در آغاز آیه که گفتیم به معنای ظرف زمان گذشته است و در اینجا به معنای هنگامی که معنا می شه. البته عنایت داشته باشید که معمولا متعلق اذ اگر زمان بردار بود اذ به معنای ظرف زمان گذشته است، ولی اگر زمان بردار نبود مثل اینجا معنای محقق الوقوع بودن و قطعیت رو میرسونه. حالا چرا متعلق از در اینجا زمان بردار نیست در لغت قاله عرض میکنه. لغت دوم لغت قاله هست، از قال ربک. قال در لغت عرب به معنای گفته، ولی باید در نظر داشته باشیم که همونطور که در همه لغات عربی الفاظ بر حقیقت معانی خودشون وضع شدن و مصادیق اونها در معنا دخالتی نداره، در اینجا هم همونطوره. یعنی لغت قال بر حقیقت گفتن و شنیدن و انتقال یک معنا از گوینده به شنونده وضع شده. بنابراین الزاماً در لغت قاله لازم نیست که گوینده زبان و دهان داشته باشه و از کلمه و کلام در انتقال معنا استفاده بکنه، بلکه استفاده ای از این ابزار بستگی به گوینده و شنونده داره. اگر گوینده مثل انسان باشه که ناچار باشه برای انتقال یک معنایی که در ذهنش هست از کلمه و کلام و ابزار مادی استفاده بکنه، طبعاً گفت و شنود هم در قالب الفاظ. ولی اگر طرفین نیازی به این ابزار نداشتن و اصولاً درباره اونها محال بود که استفاده از ابزار بکنن، مثل خداوند که منزه از جسم و ماده و مادیاته، طبیعتاً گفت و شنود و انتساب قالب و یقولو به اونها هم به معنای سخن گفتن با زبان و ابزار مادی نیست، بلکه صرف انتقال معنا از گویندهی مثل پروردگار به شنوندهی مثل ملائکه کافی است که گفته شود قاله. لذا در اینجا از قاله یعنی قطعاً چنین واقعی اتفاق افتاد و پروردگار به ملائکه این معنا را این چنین فرمود. لغت دیگه ای که قبلا اشاره شد لغت ربک هست که گفتیم رب به معنای صاحب و مالکه، و از اونجایی که مالک هر چیزی اون شیء رو در جهت کمال لایق اون شیء تربیت و هدایت میکنه، لذا رب به معنای تربیت کننده و پرورش دهنده هم آمده. لذا از قال ربک میشود هنگامی که گفت پروردگار تو ای پیامبر. لغت دیگه ای که داریم لغت ملائکه است. گفتیم ملائکه جمع ملعک. در ملعک همزه در اثر کثرت استعمال افتاده و شده ملک. معنایی هم که برای ملک ذکر کردن به معنای رسول و فرستاده است. حالا چرا به فرشته رسول و فرستاده میگن؟ چه بسا به خاطر این باشه که دائما ملائکه امتثال اوامر الهی رو میان زمین و آسمان میکنن و فرامین پروردگار رو ابلاغ میکنند و یا انجام میدند و تدبیر امور زمین رو انجام میدن. لغت دیگه ای که در این آیه داریم لغت جائل هست. اینی جائلون فی الارض خلیفه. جائل گفتیم از جعل گرفته شده و جعل به دو معنا به کار رفته، یکی به معنای سیرورت و گردانیدن از حالی به حال دیگه است که وقتی به معنای سیرورت استعمال میشه دو مفعول هم میگیره، مثل اینکه گفته میشه معلم زید را عالم گردانید، جعل المعلم زیدن عالمن، این چنین گفته میشه، یعنی هم زید مفعول میشه و هم عالم. معنای دومی که برای جعل گفتن که در این آیه هم به اون معنا استعمال شده به معنای خلق کردن هست و در این حالت معنا این طور میشود انی جائلون فل ارزه، یعنی انی خالقون فل ارزه، من خلق میخواهم بکنم در روی زمین خلیفه ای را. لغت جدید دیگه که در این آیه داریم لغت خلیفه هست. خلیفه از ریشه خلف هست. خلیف بر وزن فعیل صفت مشبه هست به معنای جانشین. تایی هم که آخر خلیف آمده و شده خلیفه برای مبالغه و شدت ظهور اون صفتی است که اون فعل برای اون معنا آمده. لذا وقتی که گفته می شود خلیفه یعنی کسی که نیابت و جانشینی دیگری را در امری دارد و به طور کامل و اتم می تواند اون نیابت و جانشینی رو انجام بده. بنابراین این که فرمود می خواهم در زمین خلیفه‌ای قرار دهم، مقام خلافت همونطور که از نامش پیداست تمام نمیشه مگر اینکه اون خلیفه نمایشگر صفات فعلی مستخلف و انه خودش یعنی پروردگار باشه، نمایشگر شؤون و آثار و احکام و تدابیری که پروردگار به خاطر تأمین اونها خلیفه و جانشینی برای خودش در روی زمین معین کرده. در اینجا خداوند مستخلف انه این خلیفه است و طبیعتاً چنین خلیفه‌ای که مستخلف انهش پروردگار در اون مقام شامخه باید از آنچنان ظرفیتی برخوردار باشه که بتونه در حد مخلوقیت آینه ارائه اسماء حسنا و صفات علیای پروردگار باشه تا بتونه به طور مطلق بر او عنوان خلیفت اللهی صدق بکنه.
و اذ قال ربک للملائکت اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
عنایت داشته باشید که لغت یفسدو رو ما قبلا اشاره کردیم و گفتیم که افساد عبارت از مخالفت با پروردگاره به معنی ظلم و تعدی به حقوق دیگران و در یک کلمه مانع رشد و کمال دیگران در جامعه شدن. یسفکو از ریشه سفکه است به معنای خونریزی. اصولا به هر ماده مذابی که قطره قطره فرو میریزه سفک میگن، چنان که در ریختن اشک هم سفک گفته میشه. در اینجا سفک به معنی خونریزی از روی ظلم و ستمه. لغت بعدی لغت دماء که مفردش دم هست، از ریشه دموه به معنای خون در لغت عرب استعمال شده، لذا به معنای خونریزی است. لغت دیگه که در این آیه داریم لغت نسبه است و نحن نسبح بحمدک. نسبح از ریشه سبح هست به معنای منزه دانستن پروردگار از هر گونه نقص و از هر بدی و آلودگی، لذا تسبیح برای اظهار برترین مراتب تعظیم پروردگار به کار رفته. البته ریشه اصلی تسبیح از سبح به معنای تلاش و حرکت و شناوری در یک سیالی به سوی یک هدفی و لذا مسبح به معنای کسی است که داره به سمت یک هدفی آرام آرام با تلاش و کوشش حرکت میکنه. در بحث تسبیح هم در واقع مسبح همراه با تنزیه و تقدیس پروردگار در مسیر توحید، تسبیح کنان همراه سایر مخلوقات به سوی پروردگار در حرکت. و لذا برخی از لغتشناس‌ها تصریح کردند که سبح به هر حرکتی گفته نمی‌شه، بلکه فقط به حرکت به دور از ضعف و سستی و در مسیر حق گفته می‌شه. و لذا وقتی فرشته‌ها در این آیه گفتن و نحنو نسبه و به همدک، میخواستن اشاره به همین معنا بکنن که خداوندا ما به دور از هر نقص و سستی داریم تسبیح و تقدیس تو رو میکنیم و دیگه نیازی به جعل خلیفه نیست. خب لغت دیگه که در این آیه داریم لغت حمده که در آغاز سوره حمد به تفصیل گفتیم و دیگه اشاره نمی کنیم. گفتیم فقط به معنای ستایش در فعل زیبای اختیاری است که از کسی سر میزنه و او رو انسان حمد میکنه. لغت تقدیس هم به همون به معنای تنزیه و لغات دیگه‌ای که در این آیه داریم یکی لغت اعلموس که قبلا گذشت و دیگری تعلمون هم که از همون ریش است و هر دو به معنای آگاهی و علم و دانش.
و این قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
معنای تشریحی آیه اینطور میشه: و هنگامی که پروردگار تو ای پیامبر به فرشتگان گفت من می‌خواهم در روی زمین جانشینی قرار دهم که تالی تل به من و در حد مخلوقیت کامل ترین ارائه کننده اسمای حسنا و صفات علیای من باشه، فرشتگان عرض کردند که بار پروردگارا، آیا کسی را در روی زمین قرار می‌دی که فساد و تباهی بکنه و مانع کمال خودش و دیگران در روی زمین بشه و خونریزی راه بیندازه، در حالی که ما با حمد و ستایش تو رو تنزیه و تقدیس میکنیم و از همه عیبها و نقصها مبرا میکنیم؟ پروردگار فرمود من چیزی رو میدونم که شماها نمیدونید.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
معنای مختصر آیه هم اینطور میشه: به هنگامی که پروردگارت ای پیامبر به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه ای می آفرینم، فرشتگان گفتند آیا کسی را می آفرینی که در زمین فساد بکنه و خون ریزی بکنه؟ و حال اینکه ما به ستایش تو تسبیح تو را می گوییم و تو را تقدیس می کنیم، پروردگار فرمود من آنی را می دانم که شما نمی دانید. شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت ترتیل و ترجمه آیه 30 سوره بقره با هم گوش میکنیم.
و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه.
به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی یا نماینده‌ای قرار خواهم داد،
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
فرشتگان گفتند پروردگارا، آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جای می آوریم و تو را تقدیس می کنیم.
قال اینی اعلم ما لا تعلمون.
پروردگار فرمود من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. انشاءالله که خداوند ما رو به حقیقت معنای خلافت نزدیک بگردانه، تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.